بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جزوه درس دیروز رو بنویسید ببینیم به کجا میرسید. نکته یک، درباره الفاظ مطلق دو نظریه وجود دارد. یک، نظریه قدما، طبق نظریه قدما الفاظ مطلق قابل تقیید نیست مگر مجازن، چون تقیید منافی با موضوع له است. جلوش بنویسید تأمل. پذیرش این حرف سخته. دو، نظریه متأخرین. دیگه اصل نظریه ها رو من نگفتم، قبلا گفتیم. طبق نظریه متأخرین الفاظ مطلق قابل تقیید است حقیقتاً. اگه توضیح میخواد بگید تا توضیح بدم. به نحو تعدد دال و مدلول، پرانتز رو باز کنید، الفاظ مطلق دال بر معنای خود و قید نیز دال بر معنای خود است. پرانتز رو ببندید. دوست داشتم یه بار دیگه بگم ولی ولش کن. نکته دو، اگر مراد از لفظ مطلق معنای مقید باشد، پرانتز، نه به نحو تعدد دال و مدلول، پرانتز، و قید قرینه بر مراد باشد، پرانتز، قید قرینه است که خود لفظ مطلق، از زیر کلمه خود لفظ مطلق یه خط بکشید، میخوام عنایت به این داشته باشید. قید قرینه است که خود لفظ مطلق در مقید به کار رفته است. پرانتز رو ببندید. در این صورت تقیید مطلق موجب مجازیت است طبق هر دو نظریه. دیگه اینجا نمیتونم رد بشم، یه لحظه باید با من باش. مولا به شما میگه مررت به رجلن عالمن، این کلمه رجل عالم را بذارید کنارا، این کلمه رجل در چی به کار رفته؟ رجل عالم. کلمه رجل عالم را بذارید کنار، اصلا خود کلمه رجل به کار رفته در رجل عالم. پس این عالم چیه؟ این عالم قرینه است برای که رجل به کار رفته در رجل عالم. اینجا طبق هر دو نظریه رجل میشه مجاز. طبق نظریه قدما چرا میشه مجاز؟ چون طبق عقیده قدما کلمه رجل وضع شده بود برای رجلی که قابل انطباق بر هر فردی از افراد رجل هست، ولی اینجا کلمه رجل قابل انطباق بر هر فردی از افراد رجل نیست، پس میشه مجاز. بنابر عقیده متأخرین هم میشه مجاز، چون بنابر عقیده متأخرین کلمه رجل برای چی وضع شده بود؟ طبیعت رجل. ملاحظه میکنید که اینجا کلمه رجل در طبیعت رجل به کار نرفته، در چی به کار رفته؟ رجل عالم. گفتم زیر این کلمه خط بکشید. زیر چه کلمه ای؟ خود لفظ مطلق. تعدد دال و مدلول هم در کار نیست. باید تیر دو نشونه زدیم، هم نکته اول گفتیم هم نکته دو. طبق هر دو نظر این تمام شد. حالا این مقدمات حکمت هم سه خط فعلا، ادامهش میمونه بنویسید. بنابر قول متأخرین، حالا سوال منو جواب بدید، قول متأخرین چی بود؟ شمول و عموم بدلی جزء موضوع له نیست. بنابر قول متأخرین اطلاق در الفاظ مطلق از مقدمات حکمت استفاده می شود. مقدمات حکمت عبارتند از یک، متکلم در مقام بیان تمامی مرادش باشد، نه در مقام اهمال، پرانتز باز کنید، غرض به بیان و به اخفاء تعلق نگرفته است، پرانتز رو ببندید، یا اجمال، پرانتز باز کنید، غرض به اخفاء تعلق گرفته است، پرانتز رو ببندید. تو پرانتز تعریف اجمال و اهمال هم کرد. دو، قرینه داله بر این که مراد از مطلق مقید است نباشد. سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. در صورت تمامیت این مقدمات اگر مولا اراده غیر اطلاق داشته باشد صحیح نیست. این تمام شد، این یه صفحه عبارت باقی مانده، اینا رو خدمتش برسیم بعد وارد مطلب جدید بشیم. رسیدیم سر فَإِنَّهُ، حواستون باید جمع باشه خیلی. فَإِنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي رَفْعِ الْإِخْلَالِ بِالْغَرَزِ لَوْ كَانَ بِسَدَدِ الْبَيَانِ. ای چی مخواد بگی؟ یخت. ای یخت میخواد یه مطلب ریاضی بگه، یه به علاوه است. این مطلب رو بگیرید. مراد قدر متیقن خارجی است به علاوه اطلاق کلام و عدم نسب قرینه، مساوی است اخلال به غرض. حفظ شدی؟ حفظ نشدی؟ حالا دونه دونه توضیح میدیم. چی گفتیم؟ مراد قدر متیقن خارجی است. اینو یکم توضیح بدیم. گاهی مراد متکلم قدر متیقن خارجیه. مثال یه مولایی به عبدش میگه اکرم مجتهدن، خب قدر متیقن خارجی نسبت به مجتهد کیه؟ یک مجتهدی که صاحب رساله باشه. این مجتهد صاحب رساله که قدر متیقن در مقام تخاطب نیست که، چون ما مشغول صحبت درباره مجتهد صاحب رساله نبودیم. ولی قدر متیقن خارجی برای مجتهد یک مجتهد است که صاحب چی باشه؟ رساله باشه، حالا صاحب شهریه یا رساله فرقی نداره. خب رکن اولو گرفتید، مراد قدر متیقن خارجی است. گاهی مراد مولا قدر متیقن خارجیه به علاوه. به علاوه چی؟ اطلاق کلام و عدم نسب قرینه. یعنی با این که مراد متکلم قدر متیقن خارجی هست، در این حال متکلم کلامشو مطلق میاره و قرینه این نسب نمی کنه بر این که مراد من قدر متیقن خارجیه. مساویس با بفرمایی اخلال به غرض. این مخل به غرضشه. غرضش چی بوده؟ قدر متیقن خارجی کلام رو مطلق آورده، این مخل به غرضه. چرا مخل به غرضه؟ چون قرینه بر غرضش نیاورده. غرضش چی بود؟ بگید. قدر متیقن خارجی قرینه بر غرضش نیاورده، میشه مخل به غرض. میگیم همین وجود قدر متیقن خارجی نمیتونه قرینه باشه؟ میگه نه، وجود قدر متیقن خارجی نمیتونه قرینه باشه، چون اگر قدر متیقن خارجی قرینه بر مراد باشه، ما در عالم اسلام اصلا مطلقی نداریم. یه خط رو گرفتی؟ پس چی شد بالاخره کشکولی؟ اگر مراد متکلم قدر متیقن خارجی هست، در این حال کلامشو مطلق بیاره و قرینه ای نسب نکنه بر این که مراد من قدر متیقن خارجی هست، اینجا خلل وارد کرده به مقصودش، به غرضش. غرضش چی بود؟ چرا نمیگید؟ غرضش قدر متیقن خارجی بود، ولی کلامش مطلق آورده، قرینه نسب نکرده برای اینکه مراد من قدر متیقن خارجی، این مخل به غرضشه، مخل به مقصودشه. چرا؟ چون قدر متیقن خارجی نمیتونه قرینه بر مراد باشه، چون اگر قدر متیقن خارجی قرینه بر مراد باشه، ما در عالم مطلقی نداره. این یه خط اینو میخواد بگه. ریاضی را حفظ شدید. مراد امروز ست ریاضی داریم، یک همین بود، قدر متیقن خارجی به علاوه اطلاق کلام مساوی با اخلال به غرض. این از عبارت بکشیم بیرون. فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَاقَ سَبَبِيَّت پوشو بزنه به متیقن خارجی، به سبب این که اون متیقن خارجی، تو مثال من متیقن خارجی کی بود؟ مجتهد صاحب رساله. غیر مؤثر فی رفع الاخلال بالغرض، اون متیقن خارجی تأثیر نمی گذارد. تو چی؟ در برداشتن اخلال بالغرض. یعنی چه تأثیر نمی گذارد در برداشتن اخلال بالغرض؟ یعنی اخلال به غرض به حال خودشیه باقیه. با اون توضیحات من عبارت خیلی رمزیه، خیلی ننوشتید. فانه به سبب اینکه متیقن خارجی تأثیر نمیگذارد، مفید نیست، مؤثر نیست. در چی؟ در برداشتن اخلال به غرض. یعنی چی در برداشتن اخلال به غرض مؤثر نیست؟ بفرمایید. یعنی اخلال به غرض به حال خودشیه باقیه. یعنی اگر مراد متکلم قدر متیقن خارجی باشه، در این حال کلامشو مطلق بیاره، این مخل به غرضه و وجود قدر متیقن نمیتونه این اخلال به غرض را برداره. فانه المتيقن خارجی تأثیر نمیگذارد در برداشتن اخلال به غرض لوکان به صدد البیان. اگر بوده باشد متکلم در صدد بیان، بالای بیان میشه بیان مراد، اگر متکلم در صدد بیان مرادش هست، آقا مرادش تو مثال من چی بود؟ قدر متیقن خارجی. اگر متکلم در صدد بیان مراد هست و بیان نکنه مخل به غرضشه، یعنی نمیتونه اعتماد بکنه به وجود قدر متیقن خارجی، چون مطلقی باقی نمیمانه. نمانه خب به ضروره داریم مطلق. لوکان به صدد بیان، اگر بوده باشد متکلم در صدد بیان، ولی بیان میشید بیان مراد. کما هو الفرض، هوره بزنید، کونه به صدد بیان، همونطوری که بودن متکلم در صدد بیان فرض است، فرض اینه که متکلم در مقام بیان است. یه خط تمام. فإنه ریاضی دوم، من تلاش خودمو کردم، چهار بارم تکرار کردم، ننوشتی تقصیر خود، چون نه دیگه تو جزوه نیست. نکته دوم، نکته دوم هم یه جمعه، اینو داشته باشید. تمامیت مقدمات به علاوه اراده مقید مساویس با اخلال به غرض. فهمیدی چی شد؟ تمامیت مقدمات به علاوه اراده مقید مساویس با اخلال به غرض. یعنی چی؟ حالا دونه دونه توضیح بدیم. اگر مقدمات حکمت تمام بود، یعنی مولا در مقام بیان تمام المرادش هست، قرینه بر تقییدم نیاورده، قدر متیقن در مقام تخاطبم در کار نیست، پس مقدمات حکمت تمامه، در این حال مراد متکلم مقید باشه، این مساویس با اخلال به غرض، این خلل وارد کرده به غرض و مرادش. مرادش چی بود؟ مقید. خلل وارد کرده به غرضش. چرا خلل وارد کرده به غرض و مرادش؟ چون قرینه برای مرادش نیاورده. مرادشی بود مقید، قرینه برای مرادش نیاورده. اینم جمع دوم. بیه تو عبارت، حالا جمع دوم حفظ شدید یا نه؟ اینو دارم میگن که تو مباحثی لب داشته باش. تمامیت مقدمات حکمت به علاوه اراده مقید، یعنی با این که مقدمات حکمت تمامه، متکلم اراده مقید داشته باشه، این مساویس با اخلال به غرض. فإنه، این فإنه علت انعقاد اطلاق به واسطه مقدمات ثلاثه است. این کلمه فإنه نتیجه جمله قبلش نیست، این فإنه علت انعقاد اطلاق در صورت چیه؟ تمامیت مقدمات حکمت. فإنه به سبب این که شأن چنین است، فیما تحققت، در موردی که تحقق پیدا کند مقدمات حکمت، این اولی بود، تمامیت مقدمات حکمت به علاوه لولم یرد شیاعه، شأن چنین است، در موردی که تحقق پیدا کند مقدمات حکمت، اگر اراده نکند مولا شیاعه را، ولی شیا بنویسید اطلاق، اگر اراده نکند مولا اطلاق را، مساویس با بفرمایید لأخل به غرض، دیگه بهتر از این نمیشه گفت. هر آینه خلل وارد کرده است مولا به غرضش، غرض یعنی مقصودش، بگید ببینه آقا مقصودش چی بود؟ مقید. خلل وارد کرده به مقصودش. چرا خلل وارد کرده به مقصودش؟ به خاطر که هیچ قرینه بر مقصودش نیاورده، مقصودش مقید بود، قرینه ای نیاورد. عجب چیزی فرمود. لأخل به غرضیهی، هر آینه خلال وارد کرده است متکلم به غرضش، بالای غرض میسید مقید. چرا خلال وارد کرده به غرضش؟ حالا نسخه کتابی ما ایجوره، نسخه ها فرق داره. حیث انه لم ینبه، به سبب این که متکلم لم ینبه، آگاهی نداده است، گوشش بنویسید، آگاهی نداده است بر غرض. غرض یعنی چی؟ یعنی مقید. مع انه به صدده، با این که متکلم به صدده، در صدد چیه؟ بیان غرض. مع انه متکلم در صدد بیان غرض است. تمام شد. جمع سوم، جمع سوم اینه، یه لحظه با من باشی. عدم تمامیت مقدمات حکمت به علاوه اراده مقید مساویس با عدم اخلال به غرض. یه بار دیگه نمیشه. عدم تمامیت بفرمایی مقدمات حکمت به علاوه بفرمایی اراده مقید مساویس با عدم اخلال به چی؟ غرض. حالا توضیح بدم برات. میگه واضحه اگر مقدمات حکمت تمام نبود، مقدمات حکمت وجود نداره، ولی مراد متکلم مقید باشه، خلل به غرضش وارد کرده، غرضش مقصودش مقید، نه خلل وارد نکرده. حالا دونه دونه بررسی بکنیم، حواستون جمع. مقدمه اول چی بود؟ متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشد. حالا این مقدمه نیست، متکلم در مقام بیان مرادش نیست، ولی مراد واقعی چیه؟ مقیده. خلل به غرضش وارد کرده؟ نه. میدونی چرا خلل به غرضش وارد نکرده؟ چی میگن متکلم خلل وارد کرده به مقصودش؟ زمانی که متکلم در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام بیان بود ولی مقصود واقعیشو بیان نکرد، اینجا میگن متکلم خلل وارد کرده به غرض به مقصودش. ولی اگر متکلم در مقام بیان نبود، مصلحت اقتضا میکرد که در مقام اهمال یا اجمال باشه، ولی مراد واقعیش هم مقیده، مراد واقعیش هم مقیده، حالا بیان نکرد، مراد واقعیش مقید بود، این مخل به غرضشه؟ مخل به غرضش نیست. خداوند تبارک و تعالی در اقیم الصلاة مراد واقعیشی اقیم الصلاة، صلاة بدون رکوع، بدون سوره، بدون فاتحه الکتاب، مرادش این نیست که. مراد خداوند از اقیم الصلاة مقیده، یعنی صلات با تمامی اجزا و شرائط، ولی خداوند در مقام بیان نیست. تو این اقیم الصلات با این که در مقام بیان نیست ولی مراد واقعیش مقید، خلل به غرضش وارد کرده؟ خلل به غرضش وارد نکرده. پس اگر مقدمات حکمت تمام نبود ولی مراد واقعی متکلم مقید، ببین خلل به غرضش وارد نکرده. بعد دونه دونه باید بررسی بکن، چون صاحب کفایی بررسی کرده. مقدمه اول این بود که متکلم در مقام بیان تمام مرادش باشه. حالا اومدی متکلم در مقام بیان تمام مرادش نیست، در مقام بیان نیست، ولی مراد واقعیش مقیده، خلل به غرضش وارد کرده؟ نه. مصلحت اقتضا میکنه که در مقام اهمال یا اجمال باشه، اینجا بیان نکرده، مخل به غرضش نیست، مراد واقعیش مقیده. مقدمه دوم چی بود؟ قرینه بر تقیید نباشه. این دیگه واضحه. اگر قرینه بر تقیید بود، مراد واقعیش هم مقید بود، این مخل به غرضه؟ این نه تنها مخل به غرض نیست، بلکه همونیه که ما دنبالشیم. اگر مراد واقعی متکلم مقید بود، قرینه بر تقیید آورد، آره کلا آفرین به این متکلم. قرینه سوم بیان قرینه کرده، یعنی همون چیزی که ما دنبالشیم. قرینه سوم چی بود؟ قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. حالا اون قدر متیقن در مقام تخاطب بود، مراد واقعی متکلم همین قدر متیقن در مقام تخاطب بود، ولی بیان نکرده بود، کلام رو مطلق آورده بود، مخل به غرضشه؟ مخل به غرضش نیست. اگه گفتی چرا؟ چون قدر متیقن صلاحیت داره که متکلم بهش تکیه بکنه برای فهمیدن مرادش. عرضم رسیدی چی شد؟ این جمعم گرفتی. اگر مقدمات حکمت تمام نبود، عدم تمامیت مقدمات حکمت به علاوه چی؟ اراده مقید مخل به غرض نیست. اولی یکم کار داشتا، اولی اگر متکلم در مقام بیان تمام المرادش نبود ولی مراد واقعیش مقید بود، خلل وارد کرده به غرضش، غرضش چیه؟ مقید. خلل وارد کرده؟ نه، خلل وارد نکرده. چه موقع میگن خلل وارد کرده؟ زمانی که در مقام بیان باشه، در مقام بیان باشه ولی مراد واقعیش مقید باشه، در عین حال کلام رو مطلق بیاره، این میگن اقل به غرضه. این دیگه تا آخر ادامه داره. اینو بخونید، این سه تا جمع، اینو گفتم برای که تو مواسی لب داشته باشی. میخواد یه بار دیگه بگم؟ نه. چی بگیم ما؟ عدم تمامیت مقدمات حکمت به علاوه اراده مقید مساویس با چی؟ عدم اخلال به غرض. این قشنگ فرموده، قشنگ فرموده، عوضش محشی ناقشنگ فرمودن. بعدا مراجعه کنید. جمع سوم، و بدونها و بدون مقدمات، یعنی مقدمات حکمت تمام نیست، لا یکاد یکون و هناک اخلالون به. اینه همش آقا صحبت در جایی که متکلم کلامش به صورت چی میاره؟ مطلق ها، متوجه هستی؟ و بدونها و بدون مقدمات لا یکاد یکون و هناک اخلالون به، نمی بوده باشد در اونجا. در اونجا هناکه در اونجا یعنی کجا؟ یعنی بدون مقدمات حکمت نمی باشد در اونجا اخلال به غرض. غرض چی بود؟ غرضش چی بود؟ مقید. چرا نیست؟ حالا دونه دونه. حیث لم یکن مع انتفاع الاولا، چون نمی باشد با انتفاع مقدمه اول. آقا مقدمه اول چی بود؟ متکلم در مقام بیان باشد. حالا منتفیش بکنید، متکلم در مقام بیان نباشد، چون که نیست با انتفاع اول. لم یکونو بزنیم متکلم، نیست متکلم با انتفاع اول مگر در مقام اهمال یا چی؟ اجمال. خب متکلم در مقام اهمال و اجماله، مراد باقیش مقیده، ولی در این حال کلامش مطلق میاره، خلالی به غرضش وارد نکرده. میدونید چرا؟ ای بازم توضیح میدم، چون اگر متکلم در مقام بیان نبود، مخاطب حق نداره استفاده اطلاق بکنه. تا بگیم اینجا آقای مخاطب استفاده اطلاق کرده، مراد متکلم مقیده، پس متکلم خلل به غرضش وارد کرده. حیث لم یکن متکلم با انتفاع اول مگر در مقام اهمال یا اجمال، و مع انتفاع ثانیته، و با انتفاع دومی. آقا مقدمه دوم چی بود؟ قرینه بر تقیید نباشد. حالا منتفیش بکنید، قرینه بر تقیید باشد. خب اگر قرینه بر تقیید بود، مراد واقعی متکلم مقید بود، خلل به غرضش وارد کرده؟ نه، خلل به غرضش وارد نکرده. آفرین به این متکلم، احسنت. و مع انتفاع ثانیته، اینا را باید مقدمه دوم را بگید بعد منتفیش بکنید. و مع انتفاع ثانیته، و با منتفی شدن مقدمه دوم، کان البیان بل قرینه. آفرین، بوده است بیان. بیان چی؟ بیان غرض. کان البیان، بیان غرض، گوشه غرض میسید مقید، بوده است بیان به واسطه قرینه. و مع انتفاع ثالثه، و با انتفاع سوم. سوم چی بود؟ قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. حالا این منتفی شد، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، ولی مراد واقعی متکلم چیه؟ مقیده، کلامش مطلق بیاره. خلل به غرضش وارد کرده؟ نه. چرا خلل به غرضش وارد نکرده؟ درسته که کلامش مطلق آورده، ولی تکیه کرده به اون قدر متیقن در مقام چی؟ تخاطب. مراد واقعش مقیده. عرض کردم در تمامی این موارد متکلم کلامش به صورت چی میاره؟ مطلق. و با انتفاع ثالثه، و با انتفاع، بذارید یکم توضیح بیشتر بدم. اگر مولا با عبدش مشغول صحبت درباره گوشت و گوسفنده، مفصل داره درباره گوشت و گوسفند و آب ماست و نمیدونه چی و چی حرف میزنه، بعد این آقای متکلم به مقاطعش بگه اشتر لحم، مطلق بیاره، ولی مراد واقعش گوشت و گوسفند باشه، خلل به غرضش وارد کرده؟ نه، چون متکلم تکیه میکنه با اون قدره متیقن. لا اخلال بالغرض، نیست اخلالی به غرض. لو کان المتیقن و تمام مرادهی، اگر بوده باشد قدر متیقن تمام مراد متکلم. مراد از متیقن کدوم متیقن؟ در مقام تخاطب. اگر بوده باشد قدر متیقن تمام مراد متکلم. آقا جان چرا مخل به غرضش نیست؟ چرا؟ چون بیان آورده. مراد واقعش قدر متیقن در مقام تخاطب، بیان آورده. بیان که اون قدر متیقن در مقام تخاطبه. فافای سببیت، فان الفرزه، به سبب این که فرض این است که انه ان متکلم، به سدد بیان تمامی، به سدد بیان تمام مراد است. فرض اینه که متکلم در مقام بیان تمامی مرادشه، و قد بیانه، و به تعقیب بیان کرده از مراد را. بفرمایید بیانش چی بود؟ مرادش چی بود؟ قدر متیقن در مقام اینم بیان کرده. بیان چی بود؟ قبلا داشت درباره صحبت میکرد. و قد بیانه، ولی قد بیانه بنویسید به وسیله متیقن در مقام تخاطب. و قد بیانه، و به تحقیق بیان کرده است متکلم اون مراد را. تمام شد. لا به صدد بیان انه تمام و که اخل به بیانی ففهم. ما چه کار باید بکنیم؟ آقا اگر این لا به صدد من بخوام توضیح بدم، 2:45 وقت میبرد، چون تو اصول فقه 3 صفحه درباره همین توضیح داده بود. 3 صفحه تو اصول فقه درباره این لابسد بیان انه تمام سه صفحه توضیح داده بود. سه صفحه این جو دو جلسه درس من. تازه ای بخون خیلی هم تکرار نکنم میشه 2 تا 45 دقیقه. ما که وقت نداریم وقت اون بزنیم رو این. ما در عرض 30 ثانیه سرته قضیه رو به هم میاریم. چاره نیست. نگاه کنید. بین مطلب کسی اشکال نمیگیره تا خوب کاملا بپزونه مطلب را. گاهی متکلم در مقام بیان تمام المراد به وصف تمامیت، تا الان صحبت از این کلمه در کار نبود، به وصف تمامیت، گاهی متکلم در مقام بیان تمام المراد به وصف تمامیت، یعنی چی؟ یعنی گاهی متکلم در مقام بیان اینه که بگه قدر متیقن در مقام تخاطب مراد من هست، به وصف این که تمام مراد من هست، به وصف این که تمام مراد من هست، یعنی چی؟ یعنی این، یعنی این قدر متیقن در مقام تخاطب مراد من هست و غیر از این مراد من نیست، ایجابی و سلبی، این مراد من هست و غیر از این مراد من نیست. تا الان صحبت ما فقط درباره ایجابی بود، یعنی گاهی متکلم میاد مرادش را به واسطه قدر متیقن در مقام تخاطب میفهمونه. این آیا متکلم میتونه به وسیله قدر متیقن در مقام تخاطب مرادش را بفهمونه؟ تا الان گفتیم بله، یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب این هنر را داره، این مقدار کار ازش بر میاد. چه مقدار کار ازش بر میاد؟ که بگه مراد متکلم اینه، اما ای هنرم داره، اما آیا ای هنرم داره؟ شما بگید کدوم هنر؟ که بگه تمام المراد متکلم اینه بگید و غیر از این نیست. متوجه هستی؟ موشک شاه 5000 کیلومتر بردش، سوال آیا بیش از اینم برد داره؟ بله. چرا نداره؟ به خاطر مسائل امنیتی ما فعلا نگفتیم. دو تا سؤاله ها، سؤال اول اینه آیا این قدر متیقن در مقام تخاطب این هنر را داره که بگه تمام مراد متکلم اینه؟ این هنر را داره یا نداره؟ فقط ایجابی ها این هنر را دارد که بگه تمام مراد متکلم قدر متیقن در مقام تخاطب است، این هنر را داره یا نداره؟ دارد. ولی آیا قدر متیقن در مقام تخاطب ما فوق این هنر داره که بیاد بگه تمام مراد متکلم این قدر متیقن در مقام تخاطب است؟ ای ایجابش سلبشی بود و غیر از این نیست. صاحب کفای میگه دیگه ای هنره را نداره، ای هنره را دیگه نداره. قدر متیقن در مقام تخاطب نهایت بردش اینه، میگه تمام مراد متکلم اینه، ولی دیگه نمیگه که این است و جز این نیست. روشن شد؟ ففهم. ای ففهم دیگه مرغوم مظفر اینو توضیح نداده بود. ای ففهم خود صاحب کفایه حاشیه داره اینجا، البته تو حاشیهش هم یه ففهم داره از دوباره. ففهم که با وجود اگر قدر متیقن در مقام تخاطب بفرمایید این قدر هنر داشت، قطعا اون مقدارم هنر داره. ایرانی موقع که با برد 5000 کیلومتر ساخت میتونه با برد حالا 1 میلیون که نه، با برد 6000 کیلومتر هم بساز. این ففهم اشاره به این داره. اون چیزی که تو دلتون بود گفتم یا نگفتم؟ گفتم دیگه. اگر قدر متیقن این هنر را داره که تمام مراد متکلم را بیان بکنه، قهرن این هنر را هم داره که بگه قدر متیقن تمام مراد است و غیر از این مراد نیست. این اشاره است که صاحب کفایه با ففهم زد. حالا اینجا باش. ما قبلا میگفتیم 3000 کیلومتر بعد دومون تذکر دادن، گفتم 5000 کیلومتر. لا به صدد بیان هر کنه سرطه قضیه را به هم آوردیم. 3 صفحه در اصول فقه درباره این توضیح داد. لا به صدد بیان انهو تمامو. البته میرزای نائینی بر این حرف اشکال داره. کسانی که اصول فقه پیش من خوندن همینجا تو همین مبحث گوشه کتابشون نوشن اجود جلد 1 صفحه 530، میرزای نائینی حرف صاحب کفایه را قبول نداره. لا به صدد بیان انه تمامه. اگر متکلم مرادش قدر متیقن در مقام تخاطبه، در این حال کلامش مطلق میاره میگه اشتر لن مخل به غرضشه، میفهمیم مخل به غرض نیست. ولی اگر مراد متکلم این باشه که این قدر متیقن در مقام تخاطب مراد من هست و غیر از این مراد من نیست، اگر نگه مخل به غرضشه. لا به صدد بیان انه رو بزنیم به متیقن، متکلم در صدد بیان این نیست که متیقن تمام مراد است. این لا به صدد بیان انه تمام یعنی در صدد وصف چی؟ تمامیت. این تو ذهنتون باشه. چه نسخه مختلفه، حالا این نسخه که اخل به بیانه، تا اینکه خلل وارد کرده باشد متکلم به واسطه اطلاق گویی، که اخل تا اینکه خلل وارد کرده باشد متکلم به واسطه اطلاق گویی، خلل وارد کرده باشد به چی؟ به بیانه. ضمیر بیانه رو بزنید به انه مرادو، چون اگر متکلم کلامش مطلق بیاره میتونه تکیه به قدر متیقن در مقام تخاطب بکنه. تو چی؟ تو این که مراد من اینه. ولی اگر متکلم کلامش مطلق آورد ولی مرادش این باشه که این قدر متیقن در مقام تخاطب مراد منه و غیر از این مراد من نیست، در این حال کلامش مطلق بیاره تکیه کنه به این قدر متیقن در مقام تخاطب، اینجا اخل به بیانه. حالا بحث ما در چیه؟ بحث ما در این که متکلم در مقام بیان مرادش هست بدون وصف تمامیت یا با وصف تمامیت. بدون وصف تمامیت پس لم یخل به بیانه، لا به صدد بیانه، چون احتیاجی نیست، متکلم احتیاجی نیست که در مقام بیشتر از بیان موضوعش باشه، موضوع حکمش. اجازه لا به صدد بیان انه و ان متیقن تمام و تمام مراد است که اخلت، و این که خلل وارد کرده باشد متکلم به بیان انه مرادو، ففهم که مخل به بیان نیست. ضمیر انه، آقا جان انه تمامو یعنی وصف چی؟ تمامیت. ففهم مطلب تمام. این سمه حالا اول درس امروزه. سمه سه تا مطلب داریم، مطلب اول کار داره، مطلب دوم سوم آب خوردنه دیگه. اگه مطلب قبلی روشن نشد دیگه ذهن تو مشغول نکنید دیگه، اینجا باشید. خب حالا مطلب اول چیه؟ مطلب اول یه زیرسازی داره، اگر زیرسازیشو گرفتید اصل مطلب هم میتونید بگیرید، اگه زیرسازیشو نگیرید اصل مطلب نمیتونید بگیرید. حالا دیگه چاره نیست، مجبوریم یکم نه آقا کسی که شام نمیخوره که، تو روایات پره کسی که سه وعده غذا نمیخوره که. اینجا باشید، حالا شما چون تو سن رشدید بخورید ولی کسی نمیخوره. مطلب اول این زیرسازیشو بگیرید، زیرسازیشو بگیرید. مطلب اول یکم حواستون باید جمع باشه. ببینید آقا جان، بیان بر دو نوعه، این دو نوع رو باید بگیم، کاملا باید تعریف بکنیم. تعریف که شد زیرسازی تمامه. بیان بر دو نوعه، یک بیان مراد جدی و واقعی، یک تعریفش بکنیم. تعریف نداره که، بیان مراد جدی و واقعی یعنی چی؟ یعنی متکلم بیان مراد جدی و واقعیش بکنه. بله بیان مراد جدی و واقعی دیگه تعریفش با خودش هست. بیان مراد جدی و واقعی یعنی متکلم مراد جدی و واقعی خودشو بفرمایید بیان بکنه. این تمام شد، یک بیان مراد جدی و واقعی. تو پرانتز من یه چیز بگم، تو پرانتز قبلم یه قاعده داشتیم، میگفتیم تأخیر بیان از وقت حاجت چیه؟ قویه. یعنی متکلم بیان خودشو از وقت نیاز به تأخیر بیاندازه، این قویه. مثلا دیروز احتیاج به بیان بوده ولی دیروز بیان نکنه، امروز بیاد بیان بکنه، این قویه. این قاعده رو ما دیروز قبلا داشتیم، تأخیر بیان از وقت حاجت و نیاز چیه؟ قویه. مراد از بیان تو این قاعده بیان مراد جدی و واقعیه. یعنی چی؟ یعنی اگر متکلم بیان مراد جدی و واقعیشو به تأخیر بیاندازه، این چی هست آقا جان؟ قبیه. پرانتز ببندید، این ربطی نداشت به بحث ماها، چون صاحبی که پای تذکر داده بود من تذکر دادم. پس این که میگن تأخیر بیان از وقت نیاز قویه، مرادشون از بیان کدوم بیانه؟ یعنی بیان مراد جدی و مراد چی؟ واقعی. اینو گرفتی. یک بیان بر دو نوعه، بیان مراد جدی و واقعی. دو بیان قانونی، دو بیان قانونی، اینو باید تعریفش بکنیم. بیان قانونی، بیان قانونی، بیان قانونی یعنی چی؟ گاهی متکلم، نگید متکلم، بفرمایید مولا، گاهی مولا در مقام جعل قانونه، یعنی در مقام اینه که یه قانونی رو قرار بده، در مقام اینه که یه قانونی رو اختراع بکنه تا مکلفین هر زمانی که دچار شک شدن تا وقتی که حجت قوی تر پیدا نکردن رجوع کنن به اون قانون. این میگن بیان چی؟ قانونی. بیان قانونی تعریفش اینه، گاهی متکلم در مقام در مقام چیه؟ جعل قانون، یعنی در مقام اینه که یه قانونی رو قرار بده، یه قانونی رو اختراع بکنه، یه قانون، تا هر زمانی که مکلفین شک کردن، تا وقتی که مکلفین حجت قوی تری پیدا نکردن عمل کنن به اون قانون. ای چه بسا اون قانون مراد جدی و واقعی متکلم نباشه. متوجه هستی؟ صرفا متکلم هدفش این که یه قانونی بده دست مخاطبین و مکلفین که اگر شک کردن و حجت قوی تری پیدا نکردن عمل کنن به اون قانون. بذارید من یه مثال بزنم. ببینید مولا میگه اکرم العلماء، مراد واقعی مولا اکرام تمامی علما نیستا، مراد واقعیش اکرام تمامی علما نیست، اکرام بعضی از علماست. در این حال آم میگه، میگه اکرم العلماء، میگه اکرم العلماء، یه قانونی رو شارع اختراع کرد، اکرم العلماء، تا مکلفین هر زمانی که شک کردن با حجت قوی تری پیدا نکردن برن سراغ این قانون. لذا خود شارعم بعضی تخصیص میزنه، زید رو خارج میکنه. این که متکلم مولا اول آم فرموده بعد میاد خودش زید رو خارج میکنه، این معلومش که اون قانون مراد واقعی و جدیش بفرمایید نبوده. چون اگر مراد واقعیش و جدیش بود دیگه فردی از تحتش خارج نمیکرد. منتها این سیره عقلاست، اول یه قانونی رو میگن بعد میان تک تک افرادی رو که مرادشون نیست خارج میکنن. میدونی چرا سیره عقلا اینه؟ تا اون قانون همیشه سر جای خودش باشه. تا اگر مکلفین دوچار شک شدن که مثلا آیا فلان کس اکرامش واجب است یا واجب نیست به حجت قوی تری پیدا نکردن، رجوع کنن به اون قانونه. لذا خود مولا گاهی زید رو خارج میکنه، بعدش میاد امر خارج میکنه، بعدش میاد بکر رو خارج میکنه. این که مولا میاد این افراد رو خارج میکنه، این کاشف از اینه که اون قانونه. بگید من بفهمم چرا نمیگید؟ مگه روشن نیست؟ مراد جدی و واقعیش نبوده. چون اگر مراد جدی و واقعیش عموم بوده دیگه تخصیص معنی نداره که. اگه تخصیص زده بس معلومش اون مراد واقعی و جدیش نبوده. خب بس اگر مراد واقعی و جدیش نبوده چرا به صورت قانون کلی فرمود؟ چرا؟ به این میگن بیان چی؟ قانونی. نمیگن بیان مراد جدی و واقعی، این میگن بیان قانونی. خب بیان قانونی چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه اگر شما شک کردی که اکرام زید واجب است یا واجب نیست، اگر دلیل قوی تری به نام مخصص یا مقید پیدا نکردی بدون هیچ شک میره سراغ چی؟ قانونه. عرضم رسیدی چی شد؟ سیره عقلا همینه. پس بیان رفقای من چند نوع شد؟ دو نوع شد. حواستو خوب جمع باشه. یک بیانه، بفرمایید، مراد جدی و واقعی. دو بیان چی؟ بیان قانونی. اسم از مرحوم فیروزآباد دیدیم، نامگذاری قشنگیه، بیان قانونی. حالا دیگه با اون مثال خوب تعریف میچسبه. بیان قانونی که متکلم در مقام جعل قانون، یک قانون اکرام تمامی علما واجب است تا مکلفین هنگام شک و ندیدن حجت قوی تر رجوع کنن به اون قانون. ای چه بسا اون قانون مراد واقعی و جدی هم نباشد. اینو خوب گرفتی؟ حالا با حفظ این نکته که انشالله گرفتید، قیافات و نشومیده گرفتید، با حفظ این نکته یه سوال داریم. سوال اینه، نمیخواد مراد از بیان در مقدمه اول چیست؟ آقا مقدمه اول از مقدمات حکمت چی بود؟ متکلم در مقام بیان باشد. مراد از این بیان کدومه؟ شما باید احراز بکنید که متکلم در مقام بیانه، تا این کلام متکلم بگید مطلقه، تا به اطلاق کلام متکلم تمسک بکنید. مقدمه اول این بود. مراد از بیان چیه؟ در مسئله دو نظریه است. یک نظریه شیخ انصاری، حواستون جمع، شیخ انصاری میگه مراد از بیان، بیان مراد جدی و واقعی است. بیان مراد جدی و واقعی است. یعنی چی؟ یعنی شما باید احراز بکنید که متکلم در مقام بیانه، بفرمایید مراد جدی و واقعیش. این نظریه شیخ. طبق این نظریه سوال منو جواب بدید. طبق این نظریه، توی طبق نظریه دو تا لذا داریم، دو تا لذا. طبق این نظریه شیخ انصاری که میگه مراد از بیان، بیان مراد جدی و واقعیه، اگر مقید بعدی پیدا بشه، اگر مقید بعدی پیدا بشه، یک شف که اون مطلق در مقام بیان. آقا چرا نمیگید؟ مگه روشن نیست؟ صد مرتبه تکرار میکنم من برای که مطلب روشن بشه. اگر اول مطلق آمده ثم مقید بعدی پیدا شده، اگر مقید بعدی پیدا شد، این مقید بعدی که پیدا شده یک شف که اون مطلق در مقام بیان نبوده. چرا؟ چون اگر اون مطلق در مقام بیانی که شیخ انصاری میگه بوده، یعنی بیان مراد جدی و چی؟ واقعی، نباید مقید بیاد. پس اگر مقید بعدی پیدا شد، یک شب که اون مطلق در مقام بیان نبوده، ولذا دو تا لذا، ولذا اون مطلق ساقط میشه و در هیچ فردی تمسک به مطلق نمیشه. فهمیدی چی شد؟ شما در هیچ فرد حق نداره تمسک بکنید به مطلق. اگر مولا فرمود اعتق رقبتن، بعد فرمود اعتق رقبتن مؤمنه، مقید بعدی آورد، شما شک بکنید که آیا این رقبه عادل بودن شرطش هست یا شرطش نیست، حق نداره تمسک کنید به اعتق رقبتن. اگه گفتی چرا حق نداره تمسک کنید به اعتق رقبتن؟ چون در مقام بیان نیست. این نظریه شیخ انصاری. صاحب کفای از دوباره، صاحب کفای میگه مراد از بیان، بفرمایید خیلی زیرسازیش درست کردیم ما، میگه مراد از بیان، بیان قانونیه. طبق این نظریه، نه بیان قانونی، طبق این نظریه اگر مقید بعدی پیدا شد، لا یک شف که اون مطلق در مقام بیان نبوده، نه او در مقام بیان قانون بوده، با این مقید یه فرد رو خارج کرد، دو تا لذا، و لذا اون مطلق ساقط نمی شود، و لذا در افراد مشکوی تمسک به اطلاق می شود. مثال بزنم، من تلاش خودمو کردم. مولا میگه اعتق رقبتن، بنابر عقیده صاحب کفایی در مقام بیان چیه؟ بیان قانونی، شرایط تمسک به اطلاق موجوده. شارع فرمود اعتق رقبتن، دو روز بعدش گفت اعتق رقبتن مؤمنتن. متوجه هستید؟ ما شک میکنیم که اون رقبه مؤمنه که مولا گفته آزاد بکن، چون قید میزنه، اعتق رقبتن مؤمنه قید میزنه به اون، ولی اینجا یه شک دیگه میکنیم، آیا مولا که فرموده اعتق رقبه، آیا مرادش اون رقبه مؤمنه که گفته آزاد بکن باید عادل هم باشد یا عادل نباشد؟ شیخ انصاری میتونست تمسک بکنه به اعتق رقبتن، بگه عادل بودن شرط نیست، یا نمیتونست تمسک بکنه؟ میتونست شیخ یا نمیتونست؟ نمیتونست، چون مطلق در مقام بیان نیست، ولی صاحب کفایه میتونه. چرا؟ چون این مقید بعدی اگر پیدا شد، این نمیتونه، تنافی نداره با این که متکلم در مقام بیان چی باشه؟ قانون. گرفتید چی شد؟ اینو جزوهاشو فردا میگیم، ولی باید بفهمی دیگه. نکته بعدی ساده است. اینو من بخونم ثم لا یخفا. نخیه یه بار دیگه براتون بگم؟ نه دیگه، زیر سازی کردیم ما. نگاه کنید، بیان مراد جدی اگر مقید بعدی بیاد چیه؟ او بیان رو خراب میکنه، معلوم میشه در مقام بیان است، مطلق رو خراب میکنه. ولی اگر این دیگه اشاره به تو دلتون نکنید، ولی اگر در مقام بیان قانونه، مقید بعدی اومد، خب یه فرد رو خارج کرد، ولی او قانون به حال خودش چیه؟ باقی. من تلاش خودمو کردم. ثم اینا بخونم، ثم لا یخفا علیک، سپس مخفی نمی باشد بر تو، که ان المراده به کونهی فی مقام بیان تمام مرادهی مجرد و بیان ذالک و اظهارهی. مخفی نیست بر تو این که مراد به بودن متکلم مقصود به این که متکلم در مقام بیان تمام مرادش است، زمان رو بزنیم به متکلم. مراد میدونه چیه؟ مراد از این که میگه متکلم در مقام بیان تمام مرادش است، مراد اینه مجرد و بیان ذالک، مجرد بیان ذالک، ذالک یعنی تمام المراد، مجرد بیان تمام المراد است و اظهاریهی و مجرد اظهار تمام المراد و افهامیهی و افهام تمام المراد ولو لم یکن ان جدن، اگرچه نبوده باشد اون بیان تمام المراد از جد. یعنی چی؟ یعنی مراد از بیان تو مقدمه اول بیان چیه؟ قانونیه. یعنی متکلم میخواد یک قانون را بیان بکنه. ولو لم یکن ان جدن، دیگه من تلاش خودمو کردم، اگرچه نبوده باشد اون بیان تمام المراد از روی جد. کم میخوانیم آقا، نمیشه زیاد خوان. تازه همین الان هم وسواس ما تا متوجه شدید یا نشدید، منطقه دیگه یه سیستم یه جوری عادت کردیم، دو تا لزا داریم، پس فلان میشه، اینا دیگه تو ذهنتون میمانه، متوجه هستید؟ ولو لم یکن ان جدن، این جزوام هیچ مخل به درس نیست، هیچم تنبلتون نمی کنه، بذارید تو اصول فقه تنبل بار بیایید، متوجه هستی؟ جای دیگه تنبل نشی. موقعی که میخواید عدس و لوبیا بخری تنبل نباشی. موقعی که تو خونه نون نداری تنبل نباشید، بالا میشه برید نون گرم بخرید، ولی تو فقه اصول تنبل بار بیایید. میدونی چرا تنبل بار بیایید؟ به خاطری که تا دقیق براتون مطلب روشن نشده تو همه جا. یا تا آقای اصفهانی پیرارسال میگفتی اساتید میگن مل نقطه ای بار نیارید، یا تا یاسین، ولی گفتن هدف من تماما اینه که شما رو ملا نقطه‌ای بار بیارم. بابا اجتهاد که الکی نیست، فتوا دادن که الکی نیست، تا انسان یقین پیدا نکنه نمیتونه فتوا بده. و وقت با چه ذهنی انسان میتونه یقین پیدا بکنه؟ ذهن تنبل. بله ذهن تنبل. کی گفته تنبلی ذهن نشونه یکم استعدادیه؟ تنبلی ذهن نشانه دقت بالاست. بله نشانه دقت بالاست. تنبل یعنی حضرت عالی ذره ذره قطره قطره لم لم، طرفی ما میگن لیم لیم، درست میکنه میره جلو. اینکه یک بارگی وارد بشه، یک بارگی خارج میشه از اون طرف، متوجه هستی؟ خرابش میکنی، خراب میکنی خارج میشه، ولی ذره ذره با سوزن داخل شدی با یه چیز خارج میشه. ولو لم یکن ان جدن، اگر نبوده باشد، اگر چه نبوده باشد اون بیان تمام المراد از روی جد. یعنی این بیان جدی و واقعی نیست، بل قاعدتا و قانونا، بلکه این اظهار از باب قاعده و قانون است. لتکونه، برای این که بوده باشد این قاعده حجت، فی ما لم تکن حجتون، بله حجت بنویسید مقید، در جایی که نبوده باشد حجتی قوی‌تر برخلاف اون مطلق، در مقام بیان قانونیه. لا، حرف شیخ انصاری، نه بیان. آقا جان میگه مراد از بیان در قاعده اول، ببخشید در مقدمه اول، اون بیانی که در قاعده تأخیر بیان از وقت حاجت قویه نیست. یعنی بیان چی؟ مراد جدی و واقعی، انشالله گرفتیم. مراد نیست بیان در قاعده قبح تأخیر بیان از وقت بگید حاجت. یعنی تو مقدمه اول از مقدمات حکمت گفتیم متکلم باید در مقام بیان باشد، مراد از این بیان، این بیانی که تو این قاعده هست نیست. یعنی بیان مراد جدی و واقعی نیست. نتیجه بگیریم، فلا یکون الظفر بالمقید، بس نمی باشد مطلع شدن به مقید، ولو کان مخالفن. این ولو کان مخالفن توضیحش بعدن میاد، اگر چی بوده باشد مقید مخالف. مراد از مخالف یعنی مخالف با مطلق باشد از حیث اثبات و نفیه، یعنی یکیش مثبت باشه که منفی باشه، چون اگر یکیش مثبت باشه یکیش منفی بود قطعا این مقید قید میزنه به مطلق، ولی اگر مثبتین بودن یا منفیین بودن اینجا اختلاف مشروع میگن قید میزنه. پس نمی باشد مطلع شدن به مقید، اگرچه بوده باشد اون مقید مخالف با مطلق، خبر لایکون اومد. نمی باشد مطلع شدن به مقید کاشف از این که نیست متکلم در مقام بیان، توضیح دادم چرا، و لذا و به خاطر این کاشف نبودن، این لذای اول را میخواد بگه، لا ینسلم بهی، شکسته نمی شود به واسطه این ظفر، حالا جزوش که فردا گفتن روشن میشه، شکسته نمی شود به واسطه این ظفر اطلاق چی؟ مطلق. اطلاق شکسته نمیشه و صحیح میباشد تمسک به مطلق. لا ینسلم اصلا فتعمل جیدن، انشالله خوب فهمیدی و قدن قدن ای کاش نگفته بود.